زمان که صدای ما رو میشنوم راحت بشن که چرا از این فرصت ها استفاده نمیشه. ولی من فکر میکنم هیچ حجتی باقی نیست برای اینهایی که بخوان بهانه بیارن مسئولین فعلی. همه چی فراهمه، یعنی ما تو ابعاد مختلف میدونیم از این ظرفیت بریکس استفاده کنیم و اکثر مشکلات اقتصادی ما حل بشه. ظرفیت هایی که ما داریم، اشاره کردن آقای خلیلی، ما تو ابعاد منابع زیرزمینی و معادن خب غنی ترین کشور دنیاییم. در رابطه با مسائل کشاورزی همینجور در بحث خدمت را عرض کنم تجارت در یک موقعیتی قرار گرفتیم که میدونیم برای همه دنیا در واقع محور حمل و نقل باشیم. خب اینا همه ظرفیت های بعد منطق ما بر دنیا ثابت شده. ما در این دیدارهایی که داشتیم بالاتفاق در جلسات خصوصی ما رو تکریم میکردن، میگفتن از مواضع عاقلانه، مخصوصا در بحث مذاکره گفتن با حالی که میدانید اونها دارن به ناحق مطالبه دارن، ولی برای که دنیا را قانع کنید آمدید نشستید مذاکره میکنید. دنیا فهمیده ایران اهل منطقه، اهل گفتگوه، اهل صحبت، دنبال زورگویی نیست. خب اینا همه فرصتهایی که برای ما ایجاد شده. الان دنیا ما رو به عنوان یک کشور عاقل، متمدن، مترقی، سلطلب داره میشناسه. مهم ملت ها هستن و این ظرفیت ها رو باید استفاده کنیم. من واقعا حالا عرض کردم به موقعش رو از جای خودش خواهم گفت، ولی این نکته که ایشان اشاره کردن درسته. ما میتونستیم توی فاصله گامای بلندتری برداریم. خب الان هم دیر نشده.
خب ببینید، حالا آنچه که شما دارید اشاره میکنید آقای ولایت مدار، هیچ کدومش مطالب ناشنایی در ایران نیست، ولی سوال مهمی از رجل سیاسی از جمله شما نماینده های مجلس هم هست که واقعا همه اون چیزهایی که داره صورت میگیره واقعا اینها همش برای ایران امروز ضروری است. این سوال خیلی مهم نیست. چرا دارم اینو میپرسم؟ بلاز اینکه برصورت یک فارغ التحصیل متخصص حقوق و مدیریت مطمئنن نیاز امروز ایران رو میدونه، فارغ از اینکه ممکنه ما به کجا وابسته باشیم یا در چه سازمانی بوده و حالا کجا هستیم. همین اینها بسیار مهمه. این موقعیت شناسی شاید حرف اول رو میزنه که حالا این طرف ناله رئیس مجلس رو هم در آورده که برزیل 7 میلیارد یورو صادرات به ایران داره و ما 1 میلیارد، در حالی که ما ظرفیت نیروی انسانی کارآمدمون در جهان ثابت شده، همه بر این باور داریم، و در این حال قابلیت های اقتصادی و اجتماعی به اضافه این که بالاخره ما یک کشور دارای فرهنگ دیرپا و مؤثری هستیم که همواره رفتار ما در اعصار گوناگون زبان زده، از جمله بخشش که الان شما توصیف کردید. چطور میتونیم این گره رو باز کنیم؟ این نکته اصلی است. سوال مشترک من از دکتر خلیلی و شما به عنوان نماینده مجلسه.
متوجه شدم. من دفتر توضیحات و صحبت هم اشاره کردم که دوست ندارم مردم من آزرده بشن، چون خودم را و همسال خودم را مسئول میدارم. اینه بود که با هم فرافکنی کنم. کاملا درست میفرمایید، ولی من این نکته هم عرض کنم. به لطف خدا در سطح ملی، یعنی در رأس، این مسئله حل شده. تا حالا نبود. مثلا درسته. ما سالهای قبل در دوران دولت قبل به این راحتی نبود. شاید هم سران قوا کنار هم می نشستن، شاید هم لبخند می زدن، ولی هر کدام بار خودش می رم. اما ملت عزیز خودم این را به عنوان یک واقعیت که بنا دارم صادقانه با مردم صحبت کنم، الان این اتفاق افتاده. یعنی در رأس داره، ولی تو بدنه نه، تو بدنه مخصوصا دولت. شما ببینید ما همه الان تو بحث چرا آقای همتی استیضا شد دوست نداشتیم. به خدا اغلب نماینده های مجلس ما روز استیضا ناراحت بودیم. چرا باید در این شرایط مهمترین وزارتخانه ما وزیرش استیضا بشه بعد رها بشه؟ از بس همین مسائل رو مطرح میکردیم. آقای وزیر این کارها نشه، آقای وزیر این بروکراسی ها رو جمع کنید، آقای وزیر اینقدر تو بحث گمرک چند صدایی چند تصمیمی نباشه، اینقدر بازرگانان تجار ما اذیت نشن در بس بار. خب اینا بود که گوش نمی کرده. خودش وزیرم شاید میخواست بدنه، این بدنه لخته، حالا نمیدونم بگم اسمش چی بذارم، ما باید برای اونا علاجی بکنیم.
خب ببینید این مسئله که شما میگید مسئله بسیار فراگیریست. اجازه میخوام که دکتر خلیلی هم به ما در این باره توضیح بدن. خط شما باز آقای ولایت مند. سوالات مهمی که پیش کشیدیم واقعا نیازمند اظهار نظر و پاسخ دقیقی است که شنوندگان ما هم بتونن. بله بله.
من سلام عرض ادب دارم خدمت آقای مدار به خط نوایشید میگم خدمت مبارک شما. عرض کنم من به عنوان کسی که بیش از 30 سال تو مناطق آزاد کار کردم
و فرمودین بله
در واقع تو حوزه‌های اقتصادی هم تو اقتصاد دولتی هم تو اقتصاد خصوصی کار کردم. واقعا الان اگر از من سوال کنین من ابتدایی عرایزم خدمت رو عرض کردم. ما تو حوزه سیاست ورزی و تو حوزه اعمال سیاست و تو حوزه ایجاد ارتباط و تو حوزه تبیین که حالا طریق صدا و سیما رادیو و تلویزیون کلت صورت میگیره، این اتفاق اتفاق خوبیه. تا اینجا رو خوب میاد. ما انتقال از اون بالا به بدنه کارشناسی دولت ضعیفی. یعنی الان من نگاه میکنم منهای اوراسیا که خب اونم به لحاظ یه مقدار فضاهای تجاری و اینا، ما الان تو آیورا چندین سال پیش زمان آقای مرحوم ترکان آیورا رو برگزار کردیم تو چابهار، بالغ بر 1 میلیارد بیشتر هزینه اونجا شد. ما عملا میبینیم اصلا محو شد، در صورتی که بیشترین فرصت رو ما داشتیم که میتونستیم از اون استفاده کنیم. ما انتقال این صحبت ها، انتقال این منبیات و مبانی تفاهم نامه به بدنه کارشناسی دولت که در واقع تصمیم سازی بکنه و در واقع فضا رو ببره تو اجرا، توی انعقاد قرارداد، ما ضعیفیم. این واقعیتی است که من به عنوان یک کارشناسی که توی این مدت کار کردم تو حوزه اقتصادی، واقعا این رو احساس میکنم. اصلا مشکل بدنه کارشناسی، یعنی بدنه کارشناسی یه جورایی اصلا ناتوانه. یعنی وقتی که شما یه تصمیم سیاسی باید تبدیل بشه به یه فرصت اقتصادی،
من اگر بخوام حرف شما رو بپذیرم مغایرت پیدا میکنه با این همه سابقه ساختار اداری که در ایران کار کرده. اما اینکه ما ساختارهای موازی تشکیل دادیم، دوم این که ما به خودمون اجازه دادیم که در امور مختلف دخالت بکنیم و تضاهم ایجاد بکنیم. به همین خاطر بنابراین ما تحمل این که اجازه بدیم بخش کارشو بکنیم تو ایران به کرات دیدیم کمه. یا این که من اصلا سکوت میکنم هرچی شد شد. ببینید این اشکالات رو باید اول بپذیریم. نکته مهم اینه که ما ساختار اجراییمون داره مدیریت میشه. ما باور داریم که بریکس یه فرصته با وجود تحریم ها. ما باور داریم که زیر ساختامون رو باید با امکاناتی که ثابت کردیم میتونیم از پسش برمیم. حالا فرض کنید که مثلا فلان امکانات کاملا بروز ترابری نبود، واقعا همین ظرف ترابری که داریم به خوبی ازش استفاده میکنیم؟ جواب سر این قسمت هاست. به کشورهای مختلف همراه ما دلشون میخواد که بارشون از ایران بره. خب یه طرف تحریم هاست، یه طرف همکاری هاست. به نظرم اینا هم روی هم تأثیرات منفی میذارن، هم میتونن از هم تأثیرات به خصوص همکاری ها مساعد هم بگیرن. برای این چقدر سخت فکر کردن آقای دکتر، آقای ولایت مدار؟
من در خدمت
هم
آقای
ولایت مدار
شما بفرمید.
بله بله بفرمید.
آقای خلیلی سپاسگزارم. حالا آقای خلیلی بیشتر از مناطق آزاد اشاره کردم.
من یه تجربه ای رو مطرح کردن که بله، مهمه.
بله بله تجربه شما محترمه. من کلیتر می‌خواستم عرض کنم که بنده چند روز پیشم نطقی داشتم مجلس، اشاره کردم به امپراتوری کارشناسی. کارشناسی در کشور ما تبدیل شده به یه امپراتور و الان فتوای مراجع تقلید ما به راحتی تغییر میکنه. ولی نظر یک کارشناس انگار وحیه و تغییر نمی کنه و میبینی که تمام کارهایی که یک مجموعه از اول مقدمه چینی کردن میان رسه به یک کارشناس دفعه هوا میشه. ما باید فکر اساسی برای این کار بکنیم. کارشناس ما هم شاید نهی که بگیم همه خدای نکرده مغرضانه، بعضیشان میترسن یه سری قواعد و قوانین ما در نظر گرفتیم، متاسفانه فرد احتیاط میکنه میگه نه و راحت همه چی رو منفی نظر میده که خودش مثلا مثال در بسر نشه. همین باعث شده که ما تو از همه این ظرفیت هایی که خدا به ما داده نتونیم استفاده کنیم. واقعا نیاز به یک تغییر اساسی ساختاری داریم تو بدنه کارشناسی، کارشناسان ما جرأت پیدا کنن واقعا بزنن تصمیم بگیرن. این نباشه که همینجوری راحت هر چیزی که دیدن درد سر توشه بعدن باید پاسخ بدن، همین اول رد کنن. خیلی راحت میبینیم فرد آمده مثلا در اطلاع همون بس نیروگاه ها، الان بس نیروگاه که مدرهه هنوز تو کشتی ها داره این صفای خورشیدی میاد، الان 10 تا صدای مختلف میشنن. یه دی میگه غلط تصمیمتا، یه دی میگن درسته، یه دی میگن فردا متوجه میشید چه کلای سرتان رفته. یعنی واقعا خود جرأت رو میگیرن از یک مسئول.
البته این که میگن که تصمیمتون غلطه حرف درستی ها، در صورتی که شما نگاه میکنید که منابع ارزانی که بدونید که دربارش یا ارزشون اون فکر اساسی بشه داره انجام میشه، سالیان سال با استفاده از تکنولوژی های جدید مخالفت شده، ولی واقعیت قضیه به نظرم میرسه صرفا هم کارشناسی نیست آقای ولایت مدار. ما اگر بخوایم کاری در کشور انجام بدیم ثابت کردیم که میتوانیم مفاهمه کنیم و دربارش به نتیجه برسیم. اساسا ما طرحی برای توسعه داریم که یکی از شقوق مهم توسعه این استش که شما ارزش‌های اقتصادی و فناوری و مهندسی و مدیریت خودتون رو بتونید صادر کنید به دیگر کشورها، زلف اونها به زلف شما گره بخوره. نکته اصلیش اینجاست.
درسته، کاملا درسته. من به شما حق میدم جاهایی که توانستیم تو من خیلی موفق بودیم،
نه جایی که خواستیم، جایی که خواستیم. ممکنه میل من، ببخشید، با جناب علی در یک گرایش سیاسی اساسا جورم در نیاد. آیا من منافع رو متوجه میشم با سلیقه؟ آیا همه نمایندگان منافع رو با سلیقه؟ ببینید نکات ظریف، جامعه خیلی از ما هوشمندتره، ولی به نظرم میرسه که اگر بخوایم از اینو عبور بکنیم برگردم به اصل موضوع، فرصت های بریکس و فرصت هایی که حالا در سفر آقای رئیس مجلس هم بیشتر خودشو نشون داد، چه چشماندازی رو برای کشور داره نشون میده؟
من عرض کردم که این امیدواری رو من در خودم ایجاد شد که دارم انتقال میدم که به لطف خدا این هماهنگیه در رأس داره آرام آرام به بدنه میاد. انشالله کارشناسا هم همونجور که اشاره فرمودید وقتی که ببینن و باور کنن همراهی کنن، من خیلی چشمانداز واقعا روشن. اگر دو ماه قبل مثلا شما تو بهمن ماه مسابقه بنده می‌کردیم، من اینجوری شما صحبت نمی‌کردم.
شما همراه همراه سفر بودین دیگه، درسته؟
بله.
خب پس بنابراین یه دیدگاه خیلی خیلی گسترده‌تری نسبت به بقیه دارید، چون به راحتی میتونیم بگیم که حالا ما میتونیم چه کار بکنیم و چه کسی یا چه گروه‌های در کشور میتونن به اجرای شدن این خواسته کمک بکنن.
ما همین تو رو هم که داشتیم برمیگشتیم کلی با آقای قالیباف گفتیم که این بخش پس وظیفه مجلسه، اول مجلس کارشو انجام بده، وظیفهش انجام بده، بعد از دولت بخوایم، که این باوره ایجاد شده. سفر واقعا خوبی بود. خب درسته انسان مطالعه کنه به خانه، با این که بره بشینه اونجا، ما مثلا دیدگاه هندی ها انقدر وسیع بود، تو همه زمینه ها حاضر بودن. ما حتی فکر میکردیم به دلایلی، حالا اونا بالاخره با آمریکایی‌ها نزدیکن، شاید نخوان. دیدم که اصلا نه، ما منافع مردممون برامون اهمیت داره و ما شما رو توی کشور با ظرفیت می‌بینیم و ما حاضریم تو هر زمینه‌ای که شما بخواید با هم باشیم. که ما هم اونجا حالا آقای قالیباف هم این رول دا برای شدم که سفر متقابل هم داشته باشیم. من عرض می‌کنم، بازم تاکید می‌کنم، به لطف خدا در وقت این هم قبلا نبود، این همدلیه به این شکل نبود، داره میاد آرام آرام رو به پایین رو به بدنه و این باوره. مجلس هم باید قاطع چند تا خلاصه تغییر در این مقررات و قوانین ایجاد کنه که آقای قالیباف به این رسید که انشالله تو دستورات مجلسی رو بیاریم و یه کارهای انجام بدیم. ولی بریکس واقعا به نظر من یک پدیده برای نجات جهان، نه فقط ما هم میتونیم از این وسط، باور بفرمایید، اکثر مشکلاتمون رو میتونیم از نظر اقتصادی با بریکس حل کنیم. ضمن اینکه قاطع اکثریت بریکس هم ما رو میستودن و ستایش میکردن، اصلا مردم ایران رو انقدر نااحترام قائل بودن به خاطر روش و رفتار و مثلا مردم اینجور انقلابی محکم و اهل منطق.
خب آقای برادرزاده یه نکته رو بزنم رسید که میخوام از آقای دکتر خلیلی بپرسم شما هم نظر بدید. ببینید ما وقتی راجع به واقعیت موضوع صحبت میکنیم، بالاخره الان که برای مشخصه که کشورهای عضو بریکس کیا هستن و در این حال کاملا این وضعیت وضعیتیه که به ما میگه چه کالاهایی رو میتونیم برای اونها صادر کنیم و یا چه کالاهایی رو از اونجا وارد کنیم. آیا اتاق بازرگانی، الان کاش از دوستان ما بودن این سوال از اونها میپرسیدیم، ما اتاق مشترک ایران و بریکس رو هم داریم؟
فکر نمی کنم.
من خودم هم نشیدم، چون اتاقهای مشترک با کشورهای گوناگون داریم، حتی اتاق مشترک با برزیل و هند و امارات و حالا داره عربستان هم باز بیشتر میشه، یا روسیه رو داریم، چین رو داریم، ولی اتاقی تحت این عنوان که بدونیم داریم چه کار میکنیم با اتکا به چنین پیمانی ما نداریم. آقای ولایت مدار شما چنین چیز شنیدین؟
ما هم با کشورها به صورت جدا داریم اون حالت نیمه فعال، ولی خب این که با خود بریکس یکی از نیازمندی هاست که باید ایجاد بشه و برنامه‌ای بود که همونجا هم سوال شد. ما باید اینا رو داشته باشیم و هماهنگ باشیم بشه کارها تسهیل بشه.
نه چون شکل ساختاری بریکس داره به ما میگه که اتاقهای اقتصادی ما حتی در هماهنگی با دولت در سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت معدن اقتصاد دارایی که گمرک حالا بخش مهم میشه و در این حال سمت دیگرش نظام پولی بانکی ارزی مملکت هستش، حداقل این که در پیمان بریکس یا شانگهای به نظر میاد که چون سیاست کشور هم توجه به بخش خصوصی و هموار کردن مسیر فعالیت بیشتر اونهاست دیگه که میشه اقتصاد مردمی، و فکر نمی‌کنید این موضوع جای تأمل داره مثلا با رئیس اتاق وارد این گفتگو بشیم که ما باید یه تغییر ساختار بدیم به فوریت از تجمیع؟
شما دعوتشان کنید ان شاءالله صحبت کنیم، اونم یه حرکتی داشته باشه.
نه ما این کارو میکنیم، از باب اهمیت و ارزشش از شما میپرسم چنین چیزی به نظرتون میتونه مناسب باشه؟
ما اونجا ما خلاش کاملا احساس کردیم و بحث هست که خواسته بشه. منظور شما هم الله توی قضیه کمک کنید،
ما که حتما دنبال میکنیم. ما اگر که همین الان هم آقای حسنزاده اگر که بتونیم باشون ارتباط بگیریم، همین الان هم میتونیم ازشون بپرسیم، چون این اهمیت ساختاری و عملگرایانه بسیار بسیار مهمی داره. این درست مثل یک آرایش دفاعی جنگی است.
یه نکته آقای خیرخواه،
بله بفهم،
نکته هم که وجود داره، حالا من قصه خدا نکرده بی احترامی اهانت اینا ندارم،
نه
واقعیتش این هستش که بخش خصوصی ما اون طوری که ازشون انتظار میره در اقتصاد کشور به صلاح غیر از اون خواسته های خودشون، مثلا شما نگاه اتاق رو داشته باشید، یه سری اقلام صادراتی خیلی قدیمی رو دارن، حالا از فرش و پسته و این چیزا بگیرید مثلا، و یه عرصه هم دارن تو حوزه واردات، اونم واردات بعضی از اقلام. به نظر من بخش خصوصی باید ماهیتش متناسب باشه با فعالیت اقتصادی دولت. بخش خصوصی باید فعال بشه متناسب با همین سیاست هایی که آقای دکتر قالیباف و نماینده های محترم مجلس تو این سفر اخیر در واقع تدوین کردن، و واقعیتش که این هستش که ما اولا یک توی انتقال گفته، یعنی یک تصمیمی یا یک ارتباطی یا تفاهمی صورت میگیره بالا، این که ما چگونه این رو تبدیلش کنیم به یک ایده و این ایده رو تبدیل کنیم به دیگه طرح توجیه اقتصادی، یه طرحی که داره توجیه اقتصادی فنی و مالی باشه. بعد این رو با توجه به این که زمینه‌های تولید در کشور ما برای صادرات اقلام وارداتی همین کشور هاست، یعنی ببینیم که هر کدوم این کشور رو اقلام وارداتیشون مشخصه، باید روی این کار بشه و به صورت یه طرح این ایده ها تبدیل بشه به طرح اقتصادی، طرح توجیه اقتصادی، و در واقع وارد بدنه اقتصادی بخش خصوصی بشه و بخش دولتی بشه، که در واقع این گفتگوها و این سفرها که برای کشورم هزینه داره دیگه، ملوث که بخواد که نخواد هزینه های خاص خودشو داره. اینها تبدیل بشه به یه پروژه اقتصادی و در واقع از ذهن مدیران ما بیاد روی زمین، بیاد توی منطقه چابهار، بیاد توی منطقه مثلا اینچبورون، بیاد تو منطقه نمیدونم قش یا هر جای دیگه این کشور که نیاز هستش که انجام یه پروژه اقتصادی میتونه بسیار موثر باشه. واقعیتش این که به نظر من در حال حاضر گفته ها و صحبت هایی که آقای قالیباف اونجا داشته، اگر ما بتونیم یه موج رسانه‌ای را ایجاد کنیم، این موج رسانه‌ای از طریق برگزاری همایش ممکنه، حالا خود صدا و سیما که خیلی تو این زمینه موثر هست و موثرم عمل میکنه، شما نگو بینه هر چیزی که مطرح میشه صدا و سیما یک روز بعد یا همون روز در واقع راجع به این کار میکنه، حرف میزنه، صحبت میکنه، ولی بیش از این باید کار کرد، یعنی باید یه زمینه فرصت بیش از این ایجاد کرد، یه موج رسانه‌ای ایجاد کرد که بخش خصوصی اعتماد کنه.
ببینید آقای دکتر، ما وقتی در این باره صحبت میکنیم داریم در عصر و زمانه صحبت میکنیم که عصر شبکه هاست. ما وقتی داریم از صادرات صحبت میکنیم، صادر کننده های ما کجا هستن؟ پتروشیمیه، نفته، صنعت معدن، بخش معدنیش هست که حالا عمدتاً از ایران مواد پتروشیمی مثلا اوره به برزیل میره، فهرست کالاها رو گفتیم، یا مواد غذایی که حالا بیشتر بازار داره، یا ممکنه در این مراودات سیاسی حسن نیت‌ها و حسن زن‌های این دیدارها سبب بشه که مثلا افقای تازه‌ای رو سیاستمداران به روی بازارهای کشور دیگه باز کنن. خب ما ماجرامون اینه، بنابراین ما داریم از شبکه صحبت میکنیم، مثلا شبکه صنعتگران که مشخص شبکه تولید کنندگان صنایع بزرگ یا مادر کشور که مشخصه. ما محصولات فراوانی داریم که اینجا الان هزاران شرکت ایرانی دارن روی اون کار میکنن که میتونه توی این بازارها شاید حتی ممکنه در این مراودات فصلی باز بشه که دولت ناچار بشه برای راه یافتن به بازار کشور هدف یارانه بده به تولید کننده یا تولید کنندگانش. ما به اینا نگاه میکنیم مثل ترکیه. من نمیخواستم مثال رو بگم که اینجا ناچار شدم بگم. در این باره بفرمید آقای ولایت مدار، خیلی کوتاه بفرمید بشنویم از شما هم.
شکر میکنم آقای خلیل، استفاده کردین. ببینید یه قلم دو قلم نیست، ما فصل سیب که آذربایجانات ما کلن واقعا محض پرورش و تولید سیب درختیه، برزیل لحله میذارن برای این سیب و ما اینجا فصلش دور میریزیم یا نهایتا به بدترین شرایط، یا کیوی که ما داریم که شمال و خیلی از جاها فصلش ظاهرن، اونا واقعا انتظار داشتن و نیاز داشتن به قیمتهای خوب، فقط اوره تنا نیست یا مواد معدنی تنا، ما اونا واقعا حالا یک کشور بزرگی مثل برزیل و حالا کشورهای دیگه تو این قضایه خیلی ظرفیت وجود داره، خیلی ظرفیت وجود داره. متاسفانه خب عرض کردم، من که خودم اونجا حالا تو مصاحبه هم که تو برزیل داشتم نتونستم، انقدر دیگه عصبانی بودم که ما چه کار کنیم از این دست بانک ها من رها بشیم، که این بانک ها اکثر تجار اونجا
چرا
مثلا چی حالتی میگفتن که آی بانک، هر چی صحبت میکردن میگو رسیدیم به بانک ها خوب شد. حالا تو سیستم های دیگه هم همینجور انشاءالله آقای خریدی
یه بخشش البته فکر میکنم مربوط هست به ضمانت نامه‌های بانکی که همین امروز ما دربارش مصاحبه داشتیم، و البته این هم داره گشایش‌های خوبی میشه در وزارت امور اقتصاد داره، امیدوارم با وزیر جدید این اتفاق خیلی خوب بیفته. متشکرم از شما آقای ولایت مدار، متشکرم آقای خلیلی و همه شنوندگانی که
ما هم از شما متشکرم،
خواهش می‌کنم بازم دنبال خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه همراه ما بودید. 91919 از کرج، 91143 992 86 89.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو یعنی شبکه تخصصی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و دنبال میکنید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ایستگاه رادیویی این شبکه تخصصی که با افتخار و احترام 24 ساعته در کنار شماست. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن 2265-25-25-162 مربوط میشه به روابط عمومی سازمان، که همه اینها به علاوه شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 2786-2098 در اختیار شماست برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهادات همه شما نازنینان. همچنان با ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد. یادمون باشه که موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه اینه که یک اشتباه رو سعی کنیم دوبار تکرار نکنیم. هر شکستی یک درس برای حرکت رو به جلو. تو از شکست ها بیشتر از موفقیت ها درس میگیری. اجازه نده شکست تو رو متوقف کنه. مهم نیست که آخرین زلزله زندگیت چند ریشتر بوده. مهم نیست که در اون زلزله چه چیزهایی رو از دست دادیم. مهم اینه که دوباره از نو بسازیم جهانمون رو، زندگیمون رو، باورمون رو، و مهم اینه که دوباره شروع کنیم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با خرید یک دستگاه دوچرخه چیاوا به تعداد اعضای خانواده برنده دوچرخه شوید. بخر تا بچرخیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بله، امیدوارم هر کجا که هستی لحظات بسیار زیبایی رو تجربه کنید. این موسیقی دلنواز نشان از اینه که ما آماده ایم تا کنار شما باشیم با یک برنامه عصرگاهی و بسیار شنیدنی برای اون کسایی که رفقای رادیو اقتصاد هستن. شنیدن این حال و هوای موسیقی همین ها کنار هم دیگه تو این عصر قشنگ نشون از اینه که میخواییم بریم و بشنویم گذر بازار رو تا لحظاتی دیگر. شما هم میتونید که همراه این برنامه باشید از طریق 3036-37 سامانی پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-2525. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرمتون و پیام های پرمهرتون در دل این برنامه عصرگاهی جا بگیره و این برنامه رو شادتر و شادتر بکنه. پس حواسمون باشه شماهایی که همراهی میکنید رادیو اقتصاد رو شنبه تا چهارشنبه، گذر بازار گذریه که همه ما میتونیم هول و هوش